پنجمین نامه می افتد روی پای السا. صاف می افتد روی پای او. صبح روز بعد تو کمد جادویی مامان بزرگ از خواب بیدار می شود. پسر میان رؤیاهایش خوابیده با تفنگ شیرپاش توی دستش. کمی از آب دهان وورس روی پلیور السا ریخته و حالا مثل سیمان سفت شده. السا مدتی طولانی توی تاریکی دراز می کشد. در میان بوی خاکره نفس می کشد. به جمله هری پاتر فکر می کند که مامان بزرگ برای یکی از قصه های سرزمین نیمه بیداری جعل کرده بود. جمله مال هری پاتر و فرمان ققنوس است و آشکارا کنایه ظریفی در خودش دارد و برای فهمیدنش باید تفاوت‌هایی را که بین کتاب‌های هری پاتر و فیلم‌های هری پاتر وجود دارد خوب شناخت. ضمن اینکه باید با مفهوم کنایه هم آشنا بود. چون السا در میان فیلم‌های هری پاتر، هری پاتر و فرمان ققنوس را از همه کمتر دوست دارد، گرچه در همین کتاب نقل قول‌هایی هست که السا از همه بیشتر دوست دارد. آنجا که هری پاتر می‌گوید او و دوستانش در جنگ با ولدمورت یک امتیاز دارند. آنها چیزی دارند که ولدمورت ندارد. چیزی که ارزش جنگیدن داشته باشد. کنایه‌اش هم مال این است که این جمله توی کتاب نیست. آن هم کتابی که السا خیلی بیشتر از فیلم دوستش دارد. هرچند خود کتاب جزء کتاب‌های محبوب او نیست. حالا که فکرش رو می‌کند، هیچ کنایه‌ای در کار نیست. می نشیند و فکر می کند باید توی ویکی‌پدیا درباره‌اش جستجو کند و درست در همین لحظه نامه روی پایش می افتد. نامه به سقف کمد چسبیده بود. السا اصلا نمی داند این نامه از کی آنجا بوده. اما این مسائل تو قصه ها عادی هستند. یک دقیقه بعد آلف تو درگاه آپارتمانش ایستاده و قهوه می نوشد. سر و وضعش داد می زند تمام شب بیدار بوده. پاکت را نگاه می کند. رویش فقط نوشته شده آلف. با حروفی که اصلا لازم نبود آنقدر درشت باشند. السا می گوید
تو کمد پیداش کردم. از طرف مامان بزرگه. گمونم می خواد بابت یه چیزی بهت بگه متاسفه.
آلف با دهانش صدای هیس در می آورد و به رادیوی پشت سرش اشاره می کند که السا زیاد توجهی نمی کند. رادیو گزارش وضع ترافیک را پخش می کند.
تو بزرگراه تصادف لعنتی اتفاق افتاده. چند ساعته که ترافیک امون همه رو بریده.
طوری می گوید که انگار خبر باید برای السا هم جالب باشد که اینطور نیست. نامه برای السا جالب تر است. آلف بعد از کلی قرقر نامه را می خواند. همین که خواندنش تمام می شود السا می پرسد
چی نوشته؟
نوشته متاسفه.
آره اما واسه چی متاسفه؟
آلف آه می کشد. از همان آهایی که این اواخر زیاد می کشد.
این نامه لعنتی مال منه. مگه نه؟
نوشته متاسفه برای اینکه مدام می گفت تو وقتی راه میری پاهاتو از زمین بلند نمی کنی و واسه همینه که کفشت همیشه کهنن؟
آلف به کفشهایش نگاه می کند.
مگه کفشای من چه ایرادی دارن؟
بعید است مامان بزرگ در نامش اشاره به این موضوع کرده باشد. السا منمن می کند.
چی؟ کفشات هیچ ایرادی ندارن.
من بیشتر از 5 ساله که این کفشا رو دارم.
آره می دونم. کفشای خیلی خوبی هن.
آلف طوری نگاهش می کند. انگار حرفش رو باور نکرده. یک بار دیگر با بدگمانی نامه را برانداز می کند.
من و مادر بزرگت قبل از مرگش یه بگو مگو داشتیم. خب درست قبل از این که اون بره بیمارستان پیچگوشتی برقی منو امانت گرفت و لعنتی دیگه به خودش زحمت نداد پسش بیاره، اما گفت پیچگوشتیمو به هم پس داده، هرچند من مطمئن بودم خیر سرش این کارو نکرده.
السا آه میکشد، از همون آهایی که این اواخر یاد گرفته موقع حرف زدن با آلف بکشد.
ماجرای اون یارو رو شنیدی که اونقدر فوش داد تا مرد؟
نه.
آلف طوری جواب میدهد انگار سوال السا جدی بوده. السا چشمایش رو میچرخاند.
خیلی خوب. مامان بزرگ تو نامش در مورد پیچ گوشتی چی نوشته؟
نوشته متاسفه که پیچ گوشتیمو گم کرده.
آلف نامه را تا می کند و توی پاکت می گذارد. السا با لجاجت همونجا ایستاده.
دیگه چی؟ من می دونم چیزای دیگه ایم نوشته. خودت می دونی من خنگ نیستم.
آلف پاکت را روی قفسه اتاقش می گذارد.
خب بابت خیلی چیزا عذرخواهی کرده.
قضیهش پیچیده است؟
تو زندگی مرد شور برده مادر بزرگ چیزی نبود که پیچیده نباشه.
السا دستش را بیشتر توی جیبش فرو می کند. از زیر چانه به پرچم گریفیندور روی شال نگاه می کند. به بخیه هایی که مامان روی شال زده بعد از آنکه دخترها توی مدرسه پارش کردند. مامان هنوز خیال می کند شال وقتی پاره شد که مامان بزرگ از حصار باغ وحش بالا رفت. السا بدون اینکه به آلف نگاه کند ازش می پرسد
تو به زندگی بعد از مرگ اعتقاد داری؟
آلف نه راضی و نه ناراضی درست به سبک همیشگی خودش جواب می داد.
چه می دونم؟
منظورم اینه که به بهشت یا همچین چیزایی اعتقاد داری؟
آلف قهوهش را می نوشد و به فکر فرو می رود. آخرش زمزمه می کند
خیلی پیچیده است لعنتی. منظورم از نظر منطقیه. بهشت باید جای باشه که آدم های لعنتی زیادی توش نباشن.
السا به گفته او فکر می کند. منطق آن را می فهمد. بهشت برای السا جاییست که مامان بزرگ هست، اما بهشت برای بریت ماری احتمالاً جاییست که مامان بزرگ نباشد. رو به آلف می گوید
بعضی وقتا چقدر حرفات عمیقه.
آلف قهوهش را می نوشد و طوری نگاه می کند که انگار این جمله برای دهان یک بچه تقریباً 8 ساله زیادی بزرگ است. السا قصد دارد باز هم درباره نامه از او سوال کند، اما فرصت نمی کند. حالا که به عقب برمی گردد با خودش فکر می کند اگر انتخاب‌های متفاوتی داشت آن روز تا این حد وحشتناک پیش نمی رفت. اما دیگر دیر شده. پدر پشت سر او روی پله‌ها ایستاده. نفسش بند آمده. اصلاً با آن پدر همیشگی شباهت ندارد. چشمای السا از وحشت گرد می شود. بعد به آپارتمان آلف نگاه می کند. به رادیو. چون تو قصه ها هیچ چیز اتفاقی نیست. و یک نمایشنامه نویس روس یک بار گفته اگر در پرده اول 7 تیری به دیوار آویزان باشد، باید قبل از پایان آخرین پرده با این 7 تیر گلوله شلیک شود. السا این را می داند. و کسانی که تا الان نفهمیدند السا این چیزها را خیلی خوب درک می کند، حتما به اندازه کافی توجه نکردند. پس السا می فهمد تصادف بزرگ راه و چیزهایی که توی رادیو شنیده باید ربطی به قصه‌ای که آنها تویش هستند داشته باشد. با وحشت می گوید
برای مامان اتفاقی افتاده؟
پدر سری به تایید تکان می دهد و نگاه مضطربی به آلف می اندازد. صورت السا می لرزد.
مامان تو بیمارستانه؟
آره، امروز صبح باش تماس گرفتن تا توی جلسه شرکت کنه. یه اتفاق.
السا حرف پدر رو قطع میکند.
تصادف کرده مگه نه؟ همون تصادف توی بزرگ را؟
کدوم تصادف؟
السا با ترس و نگرانی تکرار میکند.
تصادف ماشین؟
نه نه.
بعد پدر لبخند میزند.
تو حالا یه خواهر بزرگ هستی. مامان تو جلسه بوده که کیسه آبش پاره میشه.
السا انگار جمله پدر را نمیشنود. واقعا نمیشنود. کاملا پیداست. گرچه با مفهوم پاره شدن کیسه آب به خوبی آشناست. با لکنت میگوید
پس تصادف چی؟ ربط این ماجرا با تصادف چیه؟
پدر به شدت مردد به نظر میرسد.
هیچی، گمونم، یعنی منظورم اینه که منظور چیه؟
السا به آلف نگاه می کند، بعد به پدر. ذهنش به قدری درگیر است که کشیدگی رو توی پیشانیش حس می کند. می پرسد
جورج کجاست؟
تو بیمارستانه.
چطور خودشو رسوند اونجا؟ تو رادیو می گفت ترافیک بزرگ رو مسدود کرده.
خب تا بیمارستان دوید.
با همون حس دردی که پدرها تجربه میکنند وقتی مجبورند درباره شوهر تازه همسر سابقشان حرف مثبتی بزنند. اینجاست که السا لبخند میزند. زیر لب میگوید
جورج تینکار ماهره.
آره.
و السا با خودش فکر میکند احتمالاً با همه این احوال رادیو جایگاهش را در این قصه پیدا کرده. اما یک بار هیجان زده میپرسد
اما چطور باید برسیم بیمارستان وقتی بزرگ را بسته است؟
آلف با بی‌صبری میگوید
از جاده قدیمی برید.
پدر و السا طوری به آلف نگاه میکنند انگار به زبانی ساختگی حرف زده باشد. آلف آه میکشد
جاده قدیمی، لعنت خدا، بابا کنار کشتارگاه سابق، همونجا که قبلا کارخونه بود و مبدلای حرارتی می ساختن تا اینکه اون مرد شور برده ها همه کارخونه را انتقال دادن به آسیا. میتونید از اون را برید بیمارستان. وای دارم بهتون میگم جوونای این دور زمونه فکر میکنن همه دنیا خلاصه شده توی بزرگ را.
این همون لحظه ایست که السا تصمیم میگیرد همراه وورس بپرد توی تاکسی، اما بعد نظرش عوض می شود و ترجیح می دهد با آودی بروند، چون دلش نمی خواهد پدر ناراحت شود. و اگر نظرش عوض نشده بود، شاید آن روز این همه بد و نفرت انگیز پیش نمی رفت. چون همیشه وقتی اتفاقهای مزخرف پیش می آیند، آدم ها عادت دارن بگویند ای کاش این کار را نکرده بودم. و آن لحظه به زودی به یکی از همین افسوس ها تبدیل می شود. ماد و لنارت هم آماده می شوند به بیمارستان بروند. ماد با خودش کلوچه بر می دارد و لنارت همین که به ورودی خانه می رسد تصمیم می گیرد قهوه جوش را هم ببرد، چون نگران است توی بیمارستان قهوه جوش نداشته باشند. اگر هم داشته باشند احتمالاً یکی از آن قهوه سازهای امروزی است که یک عالمه دکمه دارد. قهوه جوش لنارت فقط یک دکمه دارد و لنارت عاشق آن دکمه است. پسر سندرومدار و مادرش هم می آیند. همینطور زن شلوار جین پوش، چون حالا دیگر آنها یک تیم هستند و السا از این بابت کیف می کند. مامان دیروز به السا می گفت حالا که این همه آدم تو آپارتمان مامان بزرگ زندگی می کنند، کل ساختمان شده شبیه آن خانه‌ای که السا دائم درباره‌اش حرف می زند. همان خانه‌ای که همه مردان ایکس داخلش زندگی می کنند. السا زنگ خانه بریتماری را هم می زند، اما کسی در را باز نمی کند. بعدها السا به یاد خواهد آورد که آن روز چند ثانیه مقابل کالسکه‌ای که توی راه پله قفل شده بود درنگ کرد. جدول کلمات متقاطع هنوز بالای کالسکه به دیوار نصب بود و یک نفر جدول را حل کرده بود. همه خانه‌ها پر شده بود. با مداد. اگر السا کمی بیشتر ایستاده بود و فکر می کرد، شاید اوضاع طور دیگری پیش می رفت. اما او این کار را نکرد. پس اوزا هم طور دیگری پیش نرفت. ممکن بود وورس چند لحظه بیرون آپارتمان بریتماری بچرخد. السا این را می فهمید چون می داند وورس ها گاهی وقتا این پا و آن پا می کنند وقتی مطمئن نیستند وظیفه دارند توی قصه دقیقا از کی محافظت کنند. وورس ها تو قصه های معمولی اصولا از شاهزاده خانم ها محافظت می کنند. السا حتی در سرزمین نیمه بیداری هم یک شاهزاده خانم نبود. یک شوالیه بود و بس. با این حال اگر وورس کمی هم معطل کرده باشد طوری بوده که السا متوجه نشده. وورس همراه السا رفت چون وورس چون این دوستی است. اگر وورس با السا نرفته بود شاید اوضاع طور دیگری پیش می رفت. آلف پلیس ها را متقاعد می کند دوری در اطراف ساختمان بزنند تا مطمئن شوند همه جا امن است. السا هیچ وقت نمی فهمد آلف دقیقاً چی به آنها می گوید، اما آلف آدمی است که اگر بخواهد می تواند همه را راضی کند. شاید به پلیس ها گفته روی برف و رد پا دیده، یا اینکه صدای کسی را شنیده که از خانه آن طرف خیابان چیزی به او گفته. السا نمی داند، اما پلیس تابستانی را می بیند که سوار ماشین می شود و پلیس چشم سبز را می بیند که بعد از مدتی تأمل او هم سوار می شود. السا برای یک ثانیه با او چشم تو چشم می شود و اگر السا واقعیت را در مورد وورس به چشم سبز گفته بود شاید اوضاع طور دیگری پیش می رفت. اما السا این کار را نکرد چون می خواست از وورس محافظت کند، چون السا چون این دوستی است. آلف به داخل ساختمان بر می گردد و به پارکینگ می رود تا تاکسی را بیاورد. وقتی ماشین پلیس تقاطع انتهای خیابان را میپیچد، السا و وورس و پسر سندرومدار به سرعت از در ورودی ساختمان خارج میشوند، به خیابان میروند و سوار آودی میشوند که همانجا پارک شده. اول بچه ها میپرند توی ماشین. وورس در میانه سوار شدن درنگ میکند. موهای پشت گردنش سیخ میشود. شاید فقط چند ثانیه میگذرد، اما انگار یک ابدیت طول کشیده. بعدها السا به یاد خواهد آورد که در آن لحظه انگار السا فرصت داشت به میلیونها موضوع فکر کند و در این حال اصلا فرصت فکر کردن نداشت. داخل آودی بویی می آید که به طرز غریبی برای السا آرامش بخش است. نمی داند چرا. از لای در به وورس نگاه می کند و قبل از آن که فرصت داشته باشد بفهمد چه اتفاقی دارد می افتد، احساس می کند وورس نمی خواهد سوار ماشین شود چون درد می کشد. السا می داند وورس درد می کشد، درست شبیه همان دردی که مامان بزرگ روزهای آخر توی بدنش احساس می کرد. السا یک کلوچه از جیبش در می آورد، چون کسی که دوست واقعی یک وورس است هیچ وقت خانه را ترک نمی کند مگر اینکه لااقل یک کلوچه برای مواقع ضروری همراه داشته باشد. اما السا فرصت ندارد، چون یک بار خبردار می شود بویی که توی آودی حس کرده از کجا می آید. سم مثل برق از روی صندلی عقب بیرون می پرد. السا سردی دست او را حس می کند که دهان او را محکم می گیرد. ماهیچه های سم گلوی السا را فشار می دهد. موهای دست او را حس می کند که مثل شنوماسه از پشت شال گریفیندور پوستش را می خاراند. السا انقدری وقت دارد که سردرگمی را توی نگاه سم ببیند وقتی چشمش به پسر سندرومدار می افتد. این همان لحظه است که شستش خبردار می شود تمام این مدت دنبال بچه اشتباهی بوده. السا فرصت دارد بفهمد سایه های توی قصه نمی خواستند منتخب را بکشند. فقط می خواستند او را بدزدند. می خواستند او را مال خودشان کنند. و برای رسیدن به این خواسته هر کسی را که سر راهشان قرار می گرفت می کشتند. بعد آرواره های وورس دور مچ سم قفل می شود. درست همان لحظه‌ای که او می‌خواهد دست دراز کند و پسر را بگیرد، سم نعره می‌زند. وقتی سم السا را رها می‌کند، السا یک آن فرصت دارد واکنش نشان دهد. چشمش به چاقوی روی آینه عقب می‌افتد و بعد همه چیز سیاه می‌شود. السا حس می‌کند در حال دویدن است. دست پسر را توی دست خودش حس می‌کند و می‌داند باید خودشان را به ورودی ساختمان برسانند. باید بتوانند جیغ بکشند تا پدر و آلف صدایشان را بشنوند. السا پاهایش را می‌بیند که در حرکت است، اما هیچ کنترلی روی آنها ندارد. بدنش انگار بر اثر نیروی غریزه پیش می‌رود. گمان می‌کند او و پسر آنقدری وقت داشتند که نیم دوجین پله را بالا بروند که صدای زوزه مهیب وورس را می‌شنود. زوزه از سر درد و نمی‌داند پسر دست او را ول کرده یا او دست پسر را. ضربان قلبش به قدری تند شده که میتواند آن را توی چشمهایش حس کند. پسر لیز میخورد و روی زمین میافتد. السا صدای در عقب آودی را میشنود که باز میشود و چاقو را توی دست سم میبیند. خون را روی چاقو میبیند. تنها کاری که ازش برمیآید انجام میدهد. پسر را بلند میکند و با بیشترین سرعتی که ازش برمیآید میدود. السا توی دویدن حرف ندارد، اما میداند این کافی نیست. صدای سم را می شنود که پشت سرش نفس نفس می زند. وقتی دست پسر از دستش جدا می شود، احساس می کند بازویش کشیده می شود. قلبش به درد می آید. چشمش را می بندد و بعد تنها چیزی که به یاد می آورد دردی است که توی پیشانیش حس می کند و جیغ ماد و دست های پدر، زمین سخت راه پله. دنیا می چرخد و می چرخد و فرود می آید. تاب می خورد و جلوی چشم او وارونه می شود و السا فکر می کند لابد مردن چون این حسی دارد. مثل سقوط به درون چیزی است که هیچ کس نمی داند چیست. صدای ضربه می شنود بدون آنکه بفهمد صدا از کجا می آید. بعد پژواک صدا را. پژواک. السا فرصت دارد فکر کند و می فهمد توی خانه است. حس می کند زیر پلکهایش سنگ ریزه رفته. قدم های سبک پسر را می شنود که از پله ها بالا می دود. مثل پسری که سالهاست میداند یک روز این اتفاق میافتد. صدای وحشت زده مادر پسر را میشنود که وقتی دنبال او میدود سعی دارد آرامشش را حفظ کند، درست مثل هر مادر دیگری که با ترس به عنوان یک واقعیت خو گرفته. در آپارتمان مامان بزرگ پشت سر آنها بسته میشود. السا حس میکند دستهای پدر او را بالا نگه نداشتند، بلکه او را عقب نگه داشتند. نمیداند از چه چیزی، تا اینکه از شیشه در ورودی ساختمان سایه را میبیند. سم را در طرف دیگر در میبیند. بی حرکت ایستاده و چیزی در چهرش هست که اصلا با سم جور در نمیآید. السا نمیتواند این حس را از خودش دور کند که همه چیز را در خیال دیده. سم ترسیده. به چشم برهم زدنی سایه دیگری روی او میافتد. سایه آنقدر بزرگ است که سایه سم را میبلعد. مشت‌های سنگین گردل با خشم بر تن سم فرود میآید. با خشونت و تاریکی که هیچ قصه‌ای نمیتواند توصیفش کند. او سم را نمیزند، به برف‌ها میکوبدش. نه از آن جور زدن‌ها که طرف آسیب نبیند، نه برای اینکه ازش محافظت کند، برای اینکه نابودش کند. پدر السا را بلند میکند و از پله‌ها بالا میدود. او را به کتش فشار میدهد. السا چیزی نمیبیند. صدای باز شدن در را از داخل می شنود، بعد صدای ماد و لنارت را که به گردل التماس می کنند بس کند، بس کند، بس کند. اما همچنان صدای کوبیدن به گوش می رسد. مثل وقتی که کارتون شیر را روی زمین می کوبی و پیداست که گردل بس نکرده، حتی صدای آنها را نشنیده. گردل توی قصه خیلی قبل از شروع نبرد بی انتها به جنگل‌های تاریک فرار کرد، چون خودش می‌دونست چه کارهایی ازش برمی‌آید. السا خودش را از آغوش پدر رها می‌کند و از پله‌ها پایین می‌دود. قبل از آنکه به در ساختمان برسد، ماد و لنارت دست از جیغ کشیدن برداشتند. مشت چکش مانند گردل طوری بالا می‌رود که قبل از آنکه فرود بیاید، به پنجه‌های باز شده حیوانات ابری ساییده می‌شود. اما گردل در میانه حرکت میخکوب می شود. بین او و مردی که سر رویش از خون پوشیده شده زنی ایستاده که به قدری کوچک و نحیف به نظر می رسد که باد می تواند از میان تنش عبور کند. زن یک گلوله کوچک پرز آبی رنگ توی دست گرفته و خط سفید باریکی روی انگشتش دارد، درست جایی که قبلاً حلقه ازدواجش بوده. ذره ذره وجودش فریاد میزند باید جونش را بردارد و فرار کند، اما همونجا که هست میماند، خیره به گردل، با نگاه مصمم کسی که چیزی برای از دست دادن ندارد. زن گلوله پرزی را کف دست میچرخاند و همان دست را روی دست دیگر میگذارد و هر دو را روی شکمش به هم قلاب میکند. بعد با اقتدار به گردل نگاه میکند و میگوید:
تو این ساختمون اجاره به شرط تملیکی کسی رو تا حد مرگ کتک نمیزنیم.
مشت گردل هنوز توی هوا معلق است. سینه‌اش بالا و پایین می رود. اما دستش آهسته پایین می افتد و کنار بدنش قرار می گیرد. زن همچنان بین گردل و سم ایستاده. بین هیولا و سایه که ماشین پلیس سر می رسد. خانم پلیس چشم سبز از ماشین بیرون می پرد. پیش از آن که ماشین توقف کند، اسلحه‌اش را آماده به دست گرفته. گردل روی برف‌ها زانو زده. السا در را با فشار باز می کند و بیرون می دود. پلیس سر گردل فریاد می زند. سعی می کنند السا را متوقف کنند، اما مثل این است که بخواهی آب را توی مشتت نگه داری. السا از دستشان فرار می کند به دلایلی که تا سالها خودش هم نمی داند. السا انقدری فرصت دارد که به جمله مادرش فکر کند که یک بار وقتی خیال میکرد السا خواب است به جورج گفت:
کارش نمیشه کرد. وقتی مادر دختری باشی که کم کم داره بزرگ میشه، خب اوضاع همینه.
وورس بی حرکت روی زمین افتاده، در فاصله بین آودی و ورودی ساختمان. برف ها قرمز شده. وورس تلاش کرده به السا برسد. از آودی بیرون خزیده و کشان کشان خودش را تا آنجا رسانده و بعد از پا افتاده. السا کاپشن و شال گریفیندور را از تنش در می آورد و روی بدن حیوان می اندازد. کنار او روی برف ها مچاله می شود و بغلش می کند.
محکم، محکم.
نفس او را روی صورتش حس می کند که بوی کیک بادام زمینی می دهد. نجوا می کند
نترس نترس.
یک بند توی گوش حیوان زمزمه می کند
نترس نترس. گلدل اژدها رو شکست داد. هیچ قصه ای به آخر نمی رسه تا اینکه اژدها شکست بخوره.
وقتی دست نرم پدر را حس می کند که او را از روی زمین بلند می کند با صدای بلند فریاد می زند، طوری که وورس بتواند صدایش را بشنود. هرچند وورس چیزی نمانده به سرزمین نیمه بیداری برسد.
تو نمیتونی بمیری، میشنوی؟ تو نمیتونی بمیری چون همه قصه های کریسمس باید آخرشون شاد باشه.